ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. در بیشترین قسمت برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را میشنویم و قبل از آن گزارش از مسافرت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به پاکستان داریم. اما پیش از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو از ادامه کمک با نیروهای افغان اطمینان می‌دهد. پاکستان خواهان سهولت ویزا برای کارگران این کشور در افغانستان شده است. شمار تلفات شیوع کرونا در جهان دیروز به 1,000,000 نفر رسید. و شرکت خطوط هوایی اوکراین به خاطر درگیری‌های مرگبار میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان پروازهای خود به یریوان را لغو کرد. مشروع اخبار. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید این پیمان بر اساس توافق با حکومت افغانستان به حمایت دوامدار از نیروهای امنیتی دفاعی افغان ادامه میدهد. اعلامیه دیروز وزارت خارجه افغانستان گفت استیفانو پونتاکورفو در دیدار با میرویس ناب معین سیاسی این وزارت در کابل از تعهدات ناتو اطمینان داد. در ادامه آمده که نماینده ملکی ناتو گفته است که ناتو در کنار مردم و دولت افغانستان قرار خواهد داشت و از هر گونه اجماع بین المللی و منطقه‌ای برای صلح این کشور حمایت می‌کند. رئیس اسامبله ملی پاکستان خواهان سهولت ویزا برای کارگران کشورش در افغانستان شده و خواسته تا به کارمندان قنسولگری‌های پاکستان دسترسی دیدار با زندانیان پاکستانی در افغانستان داده شود. این معلومات شام دیروز در صفحه توییتر پارلمان پاکستان نشر شده است. اسد قیصر این درخواست را در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مطرح کرده است. فریدون خزون سخنگوی این شورا شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در دیدار آقای عبدالله با قیصر روی مسائل دو جانبه هم گفتگو صورت گرفت.
سفر مهمی است، ما را کمک بکنه که همکاری های منطقه‌ای را جلب بکنیم، به خصوص یک درک مشترک با پاکستان از پروسه صلح افغانستان ایجاد شود.
قرار است عبدالله عبدالله امروز با عمران خان صدر اعظم، عارف علوی رئیس جمهور و قمر جاوید بجوه لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار کند. قرار است هفته آینده درس مکتب‌های باقی‌مانده دولتی به گونه حضوری در کابل و ولایات آغاز شود. ریاست جمهوری افغانستان با نشر این خبر در فیسبوک خود می‌گوید که بر اساس تصمیم کابینه و پیشنهاد وزارت‌های معارف و صحت عامه افغانستان، تدریس در صنوف اول تا دهم روز شنبه 12 میزان آغاز خواهد شد. تدریس در این صنوف پس از شیوع کرونا متوقف شده بود. پیش از این درس صنوف 11 و 12 مکتب‌های دولتی در اول ماه سنبله آغاز شده بود. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که تمامی راه‌های خیبر پختونخوا با افغانستان هفته 4 روز بروی رفت و آمد باز خواهد بود. اعلامیه دیروز وزارت داخلی پاکستان گفت که پس از این راه‌ها با افغانستان روزهای شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه بروی مردم باز خواهند بود. بر اساس اعلامیه‌ای که به رادیو آزادی رسیده، گذرگاه تورخم تنها برای افغان‌های باز است که پاسپورت و ویزا داشته باشند. در کنار تورخم مردم از راه‌های غلامخان، انگور اده و مهمند به افغانستان و پاکستان رفت آمد می‌کنند. پاکستان از چند به این سو به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا راه‌ها با افغانستان را بسته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شمار تلفات شیوع کرونا در جهان دیروز به 1,000,000 نفر رسید. این در حالی است که حکومت‌های کشورهای مختلف جهان با نگرانی از موج دوم این وبای همگیر با افزایش انتشار ویروس مقابله می‌کنند. طبق آمار پوهنتون جان هاپکنز در آمریکا، شمار تلفات بعد از آن از مرز 1,000,000 گذشت که رقم جان باختگان در هند به بیش از 95,500 نفر رسید. مقامات صحی گفتند که رقم واقعی تلفات و موارد ابتلا در جهان بدون شک بلندتر است، چون آزمایش و گزارش‌دهی کافی صورت نمی‌گیرد و گمان می‌رود برخی کشورها در ابراز خطر این وبا پنهانکاری می‌کنند. شرکت خطوط هوایی اوکراین به خاطر درگیری‌های مرگبار میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان پروازهای خود به یریوان را لغو کرد. این شرکت که مقر آن در کیف است گفت که پرواز دیروز خود به یریوان را به خاطر نگرانی نسبت ایمنی تیاره‌های خود بر فراز آذربایجان و ارمنستان لغو کرد. قرار بود این شرکت به تاریخ 2 و 3 اکتبر به یریوان و به تاریخ 4 اکتبر از باکو به کیف پرواز داشته باشد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز با سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان رژیم بلاروس در لیتوانیا ملاقات کند. تیخانوفسکایا ادعا میکند که در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست برنده شده و الکساندر لوکاشنکو را پس از مدت طولانی شکست داده است. او پس از آن به لیتوانیا رفت که لوکاشنکو سرکوب اعتراض کنندگان را آغاز کرد. پایان اخبار. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگوهای دیروزش با مقامات پاکستانی را سازنده می‌خواند. اما عبدالله عبدالله در دیدار با وزیر خارجه پاکستان گفته که افزایش جنگ به روند مذاکرات قطر صدمه می‌رساند. آقای عبدالله که دیروز وارد اسلام آباد شد، قرار است امروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان و دیگر مقامات ملاقات‌های خود را ادامه دهد. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از اسلام آباد با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، از ترتیبات ملاقات های امروز چه جزئیات داریم؟ بفرمایید.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز تا ساعت دیگه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و هیئت همراهش در نشست یا کنفرانس به میزبانی انستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد که برگزار میشه در اونجا سخنرانی خواهد کردند. در این سخنرانی وزیر خارجه پاکستان هم در مورد افغانستان و روابط افغانستان و پاکستان صحبت خواهد کرد و برخی مقام های دیگه پاکستان هم. بعد از او آقای عبدالله عبدالله با رئیس مجلس سنای پاکستان هم دیدار خواهد داشت و سپس آقای عبدالله با دیدار جاوید قمر باجوه لیدر سیز پاکستان خود رفت و بعد از او هم با آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار خواهد کردند. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی پیشتر به رادیو آزادی گفت که در ملاقات با نخست وزیر و لیدر سیز به گونه جدی افغانستان خواهد خواست تا اینکه پاکستان همکاری بکنه افغانستان به قسمت رسیدن به صلح، مخصوصا در قسمت نتیجه دادن گفتگوهای صلح در شهر دوحه قطر. و قرار است که فردا هم دیدارهای کوتاهی داشته باشه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و بعدا فردا شام قرار است که به طرف کابل برود تیم هیئت افغانستان داره.
از گفتگوهای دیروز آقای عبدالله چی جزئیات داشتیم؟
دیروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم آقای عبدالله در اولین گام با او دیدار داشت و آقای قریشی وعده سپرد که در قسمت تامین صلح افغانستان را پاکستان همکاری خواهد کرد و بعد از او با رئیس پارلمان پاکستان هم صحبت داشت، آقای عبدالله ملاقات داشت و شام هم یک ضیافت ویژه تهیه کرده بود رئیس پارلمان پاکستان که در این ضیافت در کنار یکی تمام حیات بودن یک موسیقی هم گرفته بود که حیات افغانستان نسبت به میزبانی پاکستان ابراز خوشنودی کرد و گفت که امیدوار هستن همین گونه که میزبانی کرد حیات افغانستان در همین گونه گفتگوهای صلح را هم همکاری بکنه. و رئیس پارلمان پاکستان آقای اسد قیصر به رادیو آزادی گفت که افغانها خودشان باید در قسمت گفتگوهای صلح و تامین صلح نقش مستقیمی داشته باشند و این گفتگوها باید بین الافغانی باشه و خود افغانها تصمیم بگیرن. و آقای قیصر به ما گفت که پاکستان میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و طرفدار صلح در افغانستان است. داره.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی نصرت پارسا از جریان مسافرت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به پاکستان گزارش داد.
گزارش های زنده از محل رویداد. معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم را جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
حال ببینین. بارون زیاد شد، دواریات بارون زیاد
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 9:10 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام مجله آزادی را با هم بشنویم، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکنیم، اما بعد از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
چندین روزنامه پاکستانی بازدید عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از این کشور را تحت پوشش قرار دادند. روزنامه انگلیسی زبان دان زیر این عنوان که رئیس شورای مصالحه افغانستان به خاطر همکاری در پروسه صلح از پاکستان تشکر کرد، می نویسد آقای عبدالله در ملاقات خود با وزیر خارجه شاه محمود قریشی در اسلام آباد از نقش پاکستان در پروسه صلح ستایش کرد و آقای قریشی هم با وی گفت که پاکستان به خاطر خاتمه جنگ، صلح و راه حل سیاسی پایدار از مذاکرات برهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. The News International، روزنامه دیگر پاکستانی، این اظهارات آقای قریشی را برجسته ساخته که گفته رهبران افغان باید برای پیشرفت روند صلح تلاش‌های جدی انجام دهند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این بازدید سه روزه خود از پاکستان از صدر اعظم عمران خان و دیگر مقامات عالی رتبه این کشور می‌خواهد که از نفوذ خود میان طالبان استفاده کنند تا گفتگوهای جاری حکومت افغانستان و طالبان در قطر به یک نتیجه برسد. اما نشریه امریکایی نشنال انترست به این مسئله پرداخته که خارج ساختن نیروهای امریکایی از جانب رئیس جمهور ترامپ از افغانستان برای چین چقدر مهم است. مایکل روبین، نویسنده این مطلب که از سال 1997 به این سو چندین بار به افغانستان سفر کرده، می افزاید که رئیس جمهور ترامپ خارج ساختن نیروها از افغانستان را در محضر عام چون یک رهبر مسئول توجیه می کند و قصر سفید می گوید که چگونگی خروج نیروها به پایبندی طالبان به تعهدات وابستگی دارد، ولی از نظر آقای روبین وضعیت عقب صحنه چنین نیست. نویسنده می افزاید که رئیس جمهور ترامپ از جنگ طولانی در افغانستان خسته شده و با پایان بخشیدن به این جنگ می خواهد حدود 50 میلیارد هزینه سالانه این جنگ را صرفه‌جویی کند و این پول را در امور جلوگیری از بلند پروازی های چین که در این اواخر توجه رئیس جمهور را به خود جلب کرده است مصرف کند. اما به باور نویسنده، رئیس جمهور ترامپ با ترک کردن افغانستان نه تنها یک ثروت استراتژیک بزرگ را در دسترس پیکینگ قرار می دهد، بلکه 140 میلیارد دلار دیگری را که تا جولای سال 2020 تنها در امور بازسازی افغانستان مصرف شده نیز مفت و رایگان به چین می بخشد. در ادامه این مطلب نشریه نشنال انترست می خوانیم که چین خلایی را که بعد از خروج امریکا از افغانستان به میان خواهد آمد پر خواهد کرد و به سرمایه گذاری شبیه غارتگری در این کشور که امریکا هرگز نکرده است رو خواهد آورد. نشریه نشنال انترست می نویسد که مقامات چین از سروی های اداره زمینشناسی و پنتاگون وزارت دفاع امریکا خبر دارند که منابع طبیعی افغانستان را 1 تریلیون یا 1000 میلیارد دلار ارزیابی کردند و تنها لیتیوم افغانستان می تواند این کشور را به عربستان سعودی دیگر تبدیل کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. یک شماره دیگر از مجله آزادی را آماده نمودم که به مدد رسانی همکارانم در کابل و ولایات به توجه شما رسانیده می شود. من و همکارانم دائما به این باوریم که همکاری شنونده ها و ارسال مطالب برای نشر در تنوع مضامین و زیبایی مجله خیلی ها مؤثر است. لذا از دوستانی که با ما به صفت یک شنونده خوب در تماسند ابراز قدردانی می نماییم و به این باورمندی می پردازیم به تقدیم شماره 419 مجله آزادی با این مطالب. سخن هفته، داستانی با عنوان بز شیری، جالب ها در رسانه ها. هنرمند چند بودی نجیب رستگار نیز از این جهان رفت. بیایید از زنان بشنویم با دکلمه یک پارچه شعر. گزارش از ولایت جوزجان. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. اگر فرصت بود مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در گذشته هایی که رادیو و تلویزیون و این رسانه های متنوع نبود، مردم به آوازه ها و خبرهای گویا بازار و سرچوک اعتبار می دادن. نبود کار معین در بین حتی میان سالان و عدم تحمل نشستن متداوم در بین منزل و خانه شماری را وامی داشت که بیکار و با کار به بازار روی بیاورند و در گوشه‌ای یا در زیر سایه دیواری جوقه جوقه با استعمال نسوار و چلم مضمونی برای صحبت خلق می نمودند و در قد و قامت هر رهگذر خواه زن خواه مرد لباس مجازی می ساختن و با الفاظ رنگارنگ در غیاب او می پوشاندن که بگونی مثال گویا این مرد که گذشت خیلی آدم بدزبانی هست و یا این زنی که با چادری می گذرد زن فلانی است و روز تا شام در کوچه و بازار می گردد و یا این پیر سال خورده قطعا در خانه نمی نشیند و بازار را از سر تا پا گز و پل می کند و ده ها سزا و ناسزاهای خود بافته را نثار آنها می کردند، در حالی که در صدی کمی از این صفات هم در جان این بیخبران موجود نبوده باشد. و اما حالا چگونه است؟ در شهر کابل که پایتخت افغانستان است، از همان زمانها تا امروز در گروه بیکاران کمی و کاستی قابل ملاحظه‌ای به مشاهده نمی رسد و تنها با یک تفاوت که بیکاران امروز برای دریافت کار در نقاط مزدحم شهر با سامان اسباب کاری مربوط به کسب خود اجتماع می کنند و شماری از آنها آنقدرها به غیب و پسگویی ها وقت هم نمی گذرانند چون مصروفیت های الکترونیکی دارند و اگر فردی برای کار ایشان را ببرد می روند و اگر نه ایده دیگرشان چون منتظرین بیماش تا شام به آبرین می نگرن و دست خالی به خانه هایشان بر می گردن. اصل گپ در کجاست؟ اصل گپ اینجاست که چه تفاوت کلی بین بیکاران گذشته و امروزه در بازارها و چوکها وجود دارد. در نگرش اول هیچ تفاوتی موجود نیست. آنها در یک عباره بیکارانند و اگر از نظر روانی و روحی مطالعه شود یک تفاوت بزرگ موجود است. بیکاران دههای قبل بیکار بودن و نادار، اما هیچ گونه نگرانی از انفجار و انتحار و حملات مستقیم نداشتند و این گونه خطرات جانی و مالی در تصور آنها کمتر جا داشت و فقط به شکم گرسنه خود و اعضای فامیل خود می اندیشیدن و بس. و اما بیکاران امروزی به خصوص کاسبان بیکار که به هدف مزدوری در گوشه های شهر اجتماع دارند، بیشتر از گرسنگی به نبود امنیت و انفجار و انتحارهای غیر منتظره می اندیشند که مبادا در مکانی که آنها تجمع نمودند این وضعیت رخ ندهد و یگانه ناناوران فامیل جان خود را از دست ندهند و یا معلول نگردند. در واقع ما شاهد هستیم که در چند سال اخیر چنین هم شده که کراچیران ها، ناداران منتظر بکار، رهروان جاده ها و ده ها فرد دیگر تومه این گونه انفجارات شدند و به جای آوردن چند قران یا چند قرصنان جسد آنها به خانهشان انتقال داده شده است. لذا در کشوری که امنیت نباشد، بنابران طنز نویسنده، ناداری و فقر نیز مزنه می کند. یاهو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قناعت از خصایص صوفی و یکی از بخش‌های تصوف است. این خصلت شایسته آنهایی است که با کار و بار دنیا بریدن، با کمترین خوراک، با کوتاه‌ترین خواب و با ساده‌ترین حرف قناعت می‌کنند. اما انسان‌های عادی و کسانی که در مشغله روزگار مصروف بوده و برای تهیه نفقه خود و اعضای فامیل خود مکلفیت دارند، نمی توانند به داشته های ناکافی خود قناعت کنند و ادای مسئولیت نمایند. به نظر آگاهان تلاش برای به دست آوردن رزق به خاطر ادامه حیات ضروری است و لازم است انسان با استفاده از تفکر انسانی به ادامه حیات بهتر و بهترتر حرکت های انجام دهد و اگر به حیات یک نواخت و آن هم ناکافی ادامه دهد، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و این خصلت کار تنبلان و ناکارها محسوب شده است. اما تغییر در زندگی و رسیدن به دولت و مال و منال بیشتر هم از خود انگیزه های منفی و مثبت دارد که رسیدن از رای مثبت شیوه شایسته پنداشته شده است که یک حرکت کوچک می تواند سبب دگرگونی وضع فامیل شود. خیر، داستانی داریم با عنوان بز شیری. روزگاری مرید و مرشدی خردمند در سفر بودند. در یکی از سفرهایشان در بیابانی گم شدند. تا آمدند راهی پیدا کنند، شب فرا رسید. ناگهان از دور نوری دیدند و با شتاب سمت آن رفتند. دیدند زنی در چادر محقری با چند فرزند خود زندگی می کند. آنها آن شب را مهمان او شدند و او نیز از شیر تنها بزی که داشت با آنها داد تا گرسنگیشان رفع شود. روز بعد مرید و مرشد از زن تشکر کردند و برای خود ادامه دادند. در مسیر راه مرید همواره در فکر آن زن بود و این که چگونه فقط با یک بز زندگی می گذراند و ای کاش قادر بودند به آن زن کمک می کردند. تا این که مرید به مرشد خود قضیه را گفت. مرشد فرزانه پس از اندکی تأمل پاسخ داد: اگر واقعا میخوایی با آن زن کمک کنی، برگرد و بز آن زن را بکش. مرید ابتدا بسیار متعجب شد، ولی از آن جایی که به مرشد خود اعتماد داشت چیزی نگفت و برگشت و شبانه بز را در تاریکی کشت و از آنجا دور شد. سالهای سال گذشت و مرید همواره در این فکر بود که بر سر آن زن بیچاره و بچه هایش چه آمده باشد. روزی از روزها همین مرید و مرشد وارد شهری زیبا شدند که از نظر تجاری نگین آن منطقه بود. سراغ تاجر بزرگ شهر را گرفتند و مردم آنها را به قصری در داخل شهر رهنمایی کردند. صاحب قصر زنی بود با لباسهای بسیار مجلل و فاخر و خدمتگاران بسیار که طبق عادتش به گرمی از مسافرین استقبال و پذیرایی می کردن. دستور داد با آنها لباس جدید داده و اسباب راحتی و استراحت فراهم کنند. پس از استراحت آنها نزد زن رفتن تا از رازهای موفقیت وی جویا شوند. زن نیز چون آنها را مرید و مرشدی فرزانه یافت، پذیرفت و شرح حال خود این گونه بیان نمود: سالهای بسیار پیش من شوهرم را از دست دادم و با چند فرزندم و تنها بزی که داشتم زندگی سپری می کردم. یک روز صبح دیدم که بز ما مرده و دیگر هیچ نداریم. ابتدا بسیار غمگین شدیم، ولی پس از مدتی مجبور شدیم برای گذراندن زندگی با فرزندانم هر یک به کاری روی آوریم. ابتدا بسیار سخت بود، ولی کم کم هر کدام از فرزندانم موفقیت هایی در کارشان کسب کردند. فرزند بزرگترم زمین زراعتی را در آن نزدیکی یافت. فرزند دیگرم معدنی از فلزات گرانبها پیدا کرد و دیگری با قبایل اطراف شروع به داد و ستد نمود. پس از مدتی با آن ثروت شهری را بنا نهادیم و حال در کنار هم به فراغت زندگی می کنیم. مرید که پی به راز مسئله برده بود، از خوشحالی اشک در چشمانش حلقه زده بود. شاعر معاصر انجیلا پگایی می نویسد: نمیر است او که هنرمند است، نینوای دلهای من یک نیستان سوز در نفسش رنگ را می سرود و شاعر بود. نجیب رستگار تو نمردهی، زندهی و روح بزرگت تا ابدیت جاری است. بله، نجیب رستگار هنرمند عزیز ما در دیار غربت به ابدیت پیوست. همکارم بکتاش امینی، پرودوسر بخش موسیقی، یادواره‌ای دارد در این مورد که با هم می شنویم.
نجیب رستگار نام آشنا در موسیقی جوانان و فلوت نواز کشور، شنبه 29 سنباله سال روان در اثر بیماری طولانی از این دنیا درگذشت. دوستان، آشنایان و بزرگان سیاسی کشور در گذشت او را زایه هنری گفتند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، نیز نوشت: با تأسف از درگذشت نینواز مشهور کشور نجیب رستگار اطلاع یافتیم. رستگار هنرمند چند بودی، نوازنده، سراینده، نقاش و شاعر با نام روزگار خود بود. در گذشت این هنرمند کشور را به اعضای خانواده مرحومی و جامعه ادبی و فرهنگی کشور تسلیت گفته، به مرحوم رستگار بهشت برین از بارگاه ایزد متعال استدعا داریم. فرهاد دریا هم نوشت: امروز برای من یک روز تلخ بود. هنرمند باورمند به زیبایی و هنر، انسان سراپا نجابت و رفیق شیرین چون او کم دیده بودم. وقتی نی می نواخت، تو گوی جان خودش را در پرده های نی می دمید. باران همیشه مرهون رفاقت ها و هنرمندی های او خواهد ماند. نبود این یار بزرگ را برای همسر سراپا مهربان او، خانواده گرامی این هنرمند نیکو، برای جامعه موسیقی و فرهنگی افغانستان و برای دوستداران هنرش تسلیت می گویم. یادت مدام گرامی باد، رفیق. نجیب رستگار این هنرمند مستعد و خوش‌ذوق، هنر نقاشی، شعر و موسیقی که متاسفانه از سالها بدین سو به علت چند بار سکته مغزی در بستر بیماری بسر می برد، امروز در شهر زواله هالند به ابدیت پیوست. نجیب چندی پیش در یکی از مراکز صحی در هالند تحت مراقبت قرار داشت، اما متاسفانه روند بهبودیش امیدوار کننده نبود. گوشهایش شنوایی نداشت، دید چشمانش روز تا روز ضعیف‌تر شده و نظر به اظهار دکتران موظف، احتمال چهارمین سکته مغزیش نیز متصور بود. برای آشنایی بیشتر شما دوستان عزیز با این هنرمند، زندگی و کارنامه های هنری ویرا ورق می‌زنیم. نجیب رستگار در سال 1337 مطابق به 1958 میلادی در شهر کابل دیده به جهان گشود. تحصیلات متوسط را در لیسه نادریه و تحصیلات عالی را در دیپارتمنت هنرهای زیبای پوهنزی زبان و ادبیات پوهنتون کابل به انجام رسانیده بود. نجیب رستگار از کودکی به هنرهای گوناگون مخصوصاً هنر نقاشی علاقه فراوان داشت و همین انگیزه باعث شد تا در پهلوی درس مکتب از طریق کورس‌های اطلاعات و کلتور خودش را با شیوه‌ها، رموزها و مبادی اساسی هنر نقاشی آشنا سازد و در آنجا از استاد خیر محمد یاری نقاش معروف کشور بهره‌ها گیرد. پس از فراغت نخست به حیث ژورنالیست جریده درفش جوانان و سپس به عنوان مشاور امور فرهنگی در آنجا اجرای وظیفه کرد و در این زمان به عنوان نوازنده فلوت و شهنایی با رادیو تلویزیون افغانستان همکاری داشت. نجیب رستگار از فعالان گروه باران و جوانان وقت بود. نجیب رستگار فلوت و شهنایی را چنان ملیح و شیرین می نواخت که خیلی زود جایش به حیث یکی از چهره های مهم و ماندگار در میان دوستداران هنر موسیقی بازگردید. شهنایی را از استادان هندی یاد گرفته بود. دسترسی نجیب رستگار به نقاشی از کودکی و بالاخره از دوران تحصیل در فاکولته هنرهای زیبا در پوهنتون کابل آغاز شد، تا اینکه تابلوهای چون چوپان، برف در کوچه، دختر روستایی، چوری فروشان، زن افغان، بودای بامیان، حجاب، پرندگان آواره، گلبرگ ها و چند دیگری را بیافریند. نجیب رستگار در کار پوسترسازی و طرح‌ریزی سمبول‌ها دست بالایی داشت. او شاعر نیز بود. زمانی درباره سروده‌های شعریش چنین گفته بود: در زندگی من هنر رسامی از ریشه با هنر موسیقی دست به دست هم داده و در من ذوق شعر آفرینی را ایجاد کرده است. نجیب رستگار این هنرمند ارجمند سالها قبل، زمانی که هنوز در داخل کشور بسر می برد، در اثر خونریزی دماغی تعادل صحی خود را از دست داده و هنوز صحتیاب نشده بود که جوزای 1370 نسبت اوضای ناامن تن به مهاجرت داد و پس از هزاران مشقات سرگردانی های زیادی از دیار به دیاری، سرانجام در سال 1992 میلادی همراه با خانواده به کشور هلند پناهنده شد. اما دریغ و درد که در تابستان سال 2006 میلادی بار دیگر به بستر بیماری افتیده و هنجره و شنوایی خود را از دست داد و روز تا روز در وضعیت ناامید کننده قرار گرفت و صد دریغ که در 19 سپتامبر 2020 از این دنیا رفت و موسیقی افغانی یکی از غنیمت‌های خود را از دست داد. جایش بهشت برین باد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته دو جالب سودمند داریم. یکی از صفحه دوست ما سید داود سادات با عنوان فرصت زندگی و دومی از سایت راز موفقیت در زندگی با عنوان تقلید از مورچه. نخست فرصت زندگی. عجیب زندگی می کنیم که تا کسی می میرد می گوییم راحت شد. خانه های بزرگ اما خانواده های کوچک داریم. مدرک تحصیلی بالا اما درک پایینی داریم. بی هیچ ملاحظه ای ایام می گذرانیم اما دلمان عمر نو می خواهد. کم می خندیم و زود عصبانی می شویم. کم مطالعه می کنیم اما همه چیز را می دانیم. زیاد دروغ می گوییم اما همه از دروغ متنفریم. زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما زندگی کردن را نه. ساختمان های بلند داریم اما تب ما کوتاه است. بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم. بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم. فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضای درون را نه. بیشتر برنامه می ریزیم اما کمتر عمل می کنیم. عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن را. مگر بیشتر از یک بار فرصت زندگی کردن داریم؟ راز موفقیت در زندگی می نویسد. همه ما سعی می کنیم که از افراد بزرگ درس زندگی بگیریم و دوست داریم رمز و راز موفقیت آنها را بدانیم. اما فراموش می کنیم که گاهی بزرگترین درس های زندگی از کوچکترین موجودات کنار ما گرفته می شود. مثلا مورچه ها را در نظر بگیرید. از رفتار مورچه ها می توانیم 4 درس مهم بگیریم که به ما برای داشتن زندگی بهتر کمک می کند. 1. مورچه ها هیچ وقت تسلیم نمی شوند. 2. مورچه ها همه تابستان به فکر زمستان هستند. 3. مورچه ها همه زمستان به فکر تابستان هستند و با اولین اشعه های خورشید تابستان مورچه ها بیرون می آیند و آماده کار و تلاش و تفریح هستند. 4. مورچه ها هرچه از توانشان برمی آید را انجام می دهند. پس عقب نکشید. به فکر آینده باشید. مثبت اندیش باشید. تا منتهای توان خود تلاش کنید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
در این برنامه از زنان بشنویم یادنوشته کوتاهی داریم از ریتا انوری سلطانی، بانو افغان مقیم در کشور استرالیا، با عنوان خانه من کجاست که همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
از قدیما گفتند که دختر مال مردم است، دختر بیگانه و بچه از خود است. وقتی که خانه پدر هستیم، هر بار به ما گوشانه می زنند که تو چند روز مهمان هستی در این خانه. خانه اصلی تو خانه شوهرت است. بهترین غذا و لباس همه و همه برای پسران است، به بهانه این که دختر مال مردم است. بالاخره روز به خانه اصلی خود، یعنی خانه شوهر می رویم. اما آیا واقعاً خانه شوهر خانه اصلی خود ماست؟ اگر است، پس چرا به اندکترین حرف شوهر دست ما را گرفته و از خانه بیرون می کند که برگرد خانه پدرت، این خانه تو نیست. خانه ای که سالها ما در آنجا زندگی کردیم، جایی که برای گرم نگه داشتنش خود را سوختاندیم، خانه ای که به جز 4 دیوار نبود و ما آن را یک خانه واقعی ساختیم. تمام عمر خود را به خاطر آن خانه سپری کردیم، اما روز از آن خانه بیرون انداخته می شویم. این خانه هم خانه ما نیست، مگر اینکه برای ماندن در آن باید هر نوع خشونت را تحمل کنیم. برمی گردیم خانه پدر، خانه ای که خاطرات خوش کودکی از آنجا داریم، خانه ای که بعد از خانه شوهر امید ما در آنجاست. اما دیگر این خانه مثل قبل از ما نیست. باز هم همان حرف ها را می شنویم که دخترم، این خانه ای تو نیست. خانه ای تو خانه شوهرت است. تو با پیرهن سفید رفتی و با کفن سفید از آنجا بیرون می شوی. ما از خود عزت و آبرو داریم. مردم ما را بد می گویند. نام ما را لکدار نساز، برگرد خانه خودت. پس خانه من کجاست؟ آیا من خانه دارم؟ آیا زن جایی دارد که در آن احساس امنیت کند و محبت را تجربه کند؟ آیا زن به جای تعلق دارد؟ آیا جای به زن تعلق دارد؟ آواز زنان سرزمینم.
یک دکلمه ناب از بانو عفیفه را هم میشنویم.
غزل ناب از حضرت مولانا. درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما. سینه های عاشقان جز از شما روشن مباد، سینه های عاشقان جز از شما روشن مباد، گلبن جان های ما خندان مبادا بی شما. عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او، تاج و تخت و چتر این سلطان مبادا بی شما. عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده، عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده، جان ما را دیدن ایشان مبادا بی شما. جان های مرده را ای چون دم عیسی شما، ملک مصر و یوسف کنعان مبادا بی شما. درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما، مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما. چون به نقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم، چون به نقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم، رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا بی شما. رخ چو زر کردم بگفتم کان مبادا بی شما.
تاج محمد سرپلی یکی از آوازخوانان محلی است. او را بسیاری می شناسند که 2 سال قبل از این جهان رفت و آهنگهایش به یادگار ماند. همکارم عالم رحمانیار گزارشی دارد از کارهای هنری و آوازخوانی این هنرمند محلی از شهر شبرغان که با هم یک جا می شنویم. صدای تاج محمد سر پلیست، هنرمندی که 2 سال پیش پس از یک بیماری در 72 سالگی در شهر شبرغان درگذشت.
گرفتارم بدام چی نزل پیان در این گوی.
اینجا آرشیف ایشان قل ورکشاپ، یکی از دوکان کست فروشان سابق دار ولایت جوزجان است که آهنگ های ثبت نوار تاج محمد سریپولی در این دوکان پیدا می شود. عبدالحفیظ ایشان قلزاده مالک این کست فروشی میگوید آهنگ های تاج محمد سریپولی که 50 سال پیش در استادیوی نظرگاه ورکشاپ، قاری ورکشاپ، نسیم ورکشاپ در مزار شریف، ایشان قل ورکشاپ در شهر شبرغان، باختر موزیک و افغان موزیک در کابل ثبت شده هنوز هم موجود است و علاقمندان زیادی دارد.
همی کستای ملا تاج محمد در زمان پدر ما ثبت شده 50 سال پیش، آهنگای فولکلور داستان ها داره، نزدیک به 500 کست پیش ما شاید باشد آرشیف ما. همین کستایش تایپ به میموری تیر میشه در کمپیوتر، علاقمندای زیاد داره، ما میفروشیم امیالی میارم. ما این کستا را همین هر شرایط آمده ما با خوبی رو نگاه کردیم، خراب نشده و دیگه جای پیدا هم نمیشه امیالی، پیش ما نزد ما موجود است.
از تاج محمد سریپولی ده‌ها نوار صوتی و تصویری در آرشیف‌های شخصی و تلویزیون ملی جوزجان و کابل نیز حفظ شده است. تاج محمد به زبان‌های ازبکی و دری آواز می‌خواند. اولین مشوق و استاد تاج محمد سریپولی که او را با آوازخوانی تشویق کرد، صدرالدین انتظار جوزجانی بود که برایش آهنگ کمپوز می‌کرد. حاجی علیشیر انتظار، پسر صدرالدین انتظار جوزجانی، میگوید که اولین گروه هنری به نام گلشن در سال 1344 در ولایت سریپول به ابتکار کریم ساقی ینخوی ایجاد گردید و صدرالدین انتظار در قسمت کمپوز آهنگ ها نقش داشته است.
تاج محمد سریپولی هم در حلقه هنری ارکستر گلشن آمد و رشد کرد، حمایت شد و او از خود یک سبک به خصوصی را داشت، یعنی در قسمت مناجات خوانی، مولود خوانی و بخش های مختلف استعداد بالایی داشت. در پهلوی ازی برای خواندن های فولکلور، به خواندن های اساسی حماسی علاقمندی خاص داشت و از خود سبک جداگانه داشت و او خودش هم شاعر بود، نویسنده بود، کمپوزیتور بود، آهنگساز بود و در پاله ازی او بیشتر آهنگایی که قبلگاه ما صدرالدین انتظار جوزجانی می ساخت و او می خواند و تصنیف و کمپوزش قبلگاه ما می کرد و بیشتر آهنگا را او می خواند و بسیار استعداد بالایی داشت.
خیر محمد چاوش، دکتر هدایت احمدی، انجینیر آقا محمد و سید حیات الله کمال هنرمندانی هستند که نزد تاج محمد سریپولی شاگردی کرده اند. تاج محمد مشهور به ملا تاج محمد سریپولی، هنرمندی که در چند دهه گذشته در افغانستان عالی درخشید، حالا دیگر زنده نیست.
turup keling boqtaridan o'tib keling sarvi kabi yurib keling g'uncha kabi kulib keling oshiq ko'zini o'ynatib atri gulobini sochib oshiq ko'zini o'ynatib atri gulobini sochib شلکه جعل دیمه قاچی به همان یاد سزب کلین شلکه جعل دیمه قاچی به همان یاد سزب کلین
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. در این هفته نیز طبق روال برنامه از کاربرد نادرست شماری از کلمات که در مواردی حتی معنای متضاد دارند و مرام را نمی رسانند اظهاراتی داریم و در ضمن از حشو تلفظ بعضی از واژه ها نیز با استفاده از یاد نوشته استاد جاوید فرهاد یادهانی می کنیم. تعین و تعین. تعین ت عین یای مشدد نون و تعین ت عین یا نون. برخی در نوشتن این دو واژه تعین و تعین و بهره بردن از بار معنایان دچار تردید و توهم می شوند و یکی را به جای دیگری به کار می برند که سخت نادرست است، زیرا تعین در اصطلاح فلسفی به معنای به چشم دیدن و محقق شدن امری یا چیزی است. معنای دیگرش هم بزرگی و دارایی پیدا کردن، جا، مقام و بزرگی داشتن است. اما تعیین بدویا به معنای معین کردن، برگماشتن و کسی را به کاری یا مقامی مقرر کردن است. بلا درنگ و بی درنگ. درنگ واژه فارسی است و ترکیبان با بلای عربی به قیاس بلا توقف و بلا فاصله که تازی است در نگارش پارسی نادرست بوده و به جای آن باید نوشت بی درنگ. اخوان و اخوان. بسیاری در انگام تلفظ این دو کلمه اخوان و اخوان دچار تردید یا غلطخوانی می شوند، در حالی که اخوان به معنای دو برادر وجه تثنیه آن اخه عربی است، مهدی اخوان سالس. اما اخوان معنایش جمع برادر یا برادران است، مانند اخوان المسلمین و چند دیگر. چهار و چار. چهار باه و چار به. دوستی پرسیده است چهار درست است یا چار؟ نوشتن این کلمه چهار یعنی هیدار به هر دو گونه، یعنی چهار و چهار، درست است، مانند چهار دیواری و چهار چوب. در متون گذشته و معاصر هر دو گونه آن آمده است. سنمی یا ملکی یا قمری یا که بهاری به ابی انت و امی که به از هر سه چهاری. شاعرش را نشناختم. و نیست چهار شهر است خراسان را بر چهار طرف که وسطشان به مسافت کم 100% نیست، از انوری ابیوردی. پس کاربرد هر دو درست است و اشکالی در نگارش ندارد. آموزش کاربردی جلوگیری از حذف کلمات یا واژگان. اقتصاد در کاربرد کلمات و جلوگیری از حشوهای بیشمار در فرایند گفتن و نوشتن از موارد مهم در زبان است که در این جستار به چند نمونه آن اشاره می شود. سایر شهرهای دیگر. سایر به معنای دیگر است و دیگر زاید است. دستبند دست. دستبند متعلق به دست است. دست دیگر زاید است. من بعد از این. من بعد یعنی از بعد. پس به کار بردن من بعد از این زاید است.
مدخل ورودی، مدخل به معنای محل ورود است، پس معنایان محل ورودی و ورودی می شود که زاید است. قند شیرین، شیرین برای قند حشو است، چون قند شیرین است. درخت تاک انگور زاید است، زیرا تاک به معنای درخت انگور است. در سن 20 سالگی، سالگی خود مفهوم سن را در بر دارد، بنابراین در سن 20 سالگی حشو است و باید نوشت در 20 سالگی. پس بنابراین، پس و بنابراین هم مانا هستند، باید نوشت بنابراین. سوال پرسیدن، پرسیدن فقط برای سوال است، پس کلمه سوال حشو است. و همچنان توجه شود به مورد دیگر از این دست: صعود به بالا، سقوط به پایین، کمدی خنددار، معاصره از هر سو، دوباره بازخوانی، روغن چرب، استمداد طلبیدن، یخ خنک، نیم رخ صورت، ریسک خطرناک. پرهیز از غلطهای رایج نویشتاری در خبر گزارش برای ژورنالیستان. باید از القاب و واژه‌های مانند جلالت مآب، فضیلت مآب، محترم، جناب، نخبه، نستو، خردمند، ورجاوند، ارجمند، دکتر، دکتر، مهندس، انجینیر، مگر اینکه گزارش خبر به گونه اختصاصی در مورد کار کرده دکتر و مهندس و انجینیر باشد، در خبر و گزارش نویسی استفاده نکنیم، زیرا خبر و گزارش را کم اهمیت، طرفدارانه و کلیشه‌ای می سازد و کاربرد آنها برای خبرنگار مجاز نیست. نوشتن کلمه های مانند انشاءالله، امیدواریم، دعا می کنیم، استدعا می داریم و چند دیگر از سوی خبرنگار در هنگام نگارش خبر و گزارش نادرست است و نه در نگارش نقل قول ها از منابع خبری. همچنان کاربرد کلمه های مانند خوشبختانه، بدبختانه، شوربختانه، با تأسف و تأثر در نگارش خبر و گزارش توسط نگارنده خبر و گزارش مردود است. حرف ب از بخش نخست افعال در انگام نوشتن خبر و گزارش حذف شده و به جای بدهت دهد و به جای بگیرد گیرد نوشته می شود. به جای گردد و می گردد، چون مصدر گردد و می گردد، گردیدن به معنای گشتن است، باید نوشته شود شود و می شود. استاد فرهاد جاوید می نویسد کاربرد اظهار داشت و خاطر نشان ساخت نیز در نگارش خبر نادرست است، زیرا داشتن و خاطر نشان ساختن، به ویژه ساختن به جای کردن و انجام دادن، غلط است. به جای آن می توان از واژه های گفت، افزود، ادامه داد، توضیح داد، یادآور شد و تاکید کرد بهره برد. شنونده های محترم رادیو آزادی، این بود چند تذکری در مورد نوشتار نادرست و خواندن نادرست. تا برنامه خاص دیگر، بدرود. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.